بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت کسانی که این سخنان ما رو گوش میدن سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که روزهای خوبی داشته باشم، به خصوص در این ایام کرونایی. و از جناب آقای دکتر محمد خانی هم تشکر میکنم برای تدارک این بحث ها، اونم در این روزهای خیلی نامطلوب. به هر حال کار پرزحمتی است. خداوند ان شاءالله به همه کسانی که تلاش میکنن برای استقرار فرهنگ علمی کشور کمک بکنه و توفیق عنایت بکنه. من میخوام در باب قانون ابن سینا چند دقیقه نکاتی رو که حالا به نظرم رسیده عرض بکنم. خب میدونید ابن سینا بیشتر در فلسفه شهرت داره با کتاب الشفا و الاشارات و چندین کتاب دیگه، و در طب هم به همین نسبت شهرت داره، به خصوص در اروپای قرون وسطا که طب اسلامی در واقع از طریق ابن سینا به اروپا راه یافت و تقریبا تا قرن 17 میلادی هم منشأ خیر و برکت و درس و آموزش دانشگاه‌ها و تربیت پزشکان و مداوای بیماران بوده. خب کتاب بخش طبی ابن سینا در غرب در اون دوره‌ها بیشتر شهرت پیدا کرد تا بخش فلسفیش. البته بحث فلسفیش هم بود و کسانی در همون دوره روی کارهای فلسفی ابن سینا هم کار کردن. در حال ابن سینا یک شخصیت به خاطر هم اتفاقاتی گفتاد یک شخصیت جهانی شد، شخصیت جهانی خیلی فوق‌العاده‌ای. کسانی که با کتاب تاریخ علم جورج سارتون آشنا هستند میگن که جورج سارتون میگه که در واقع ابن سینا، حالا من عبارتش رو الان بخونم بعد نیستن که شاید خوب باشه، میگه که در دوره های گذشته در هیچ فیلسوف به اندازه ابن سینا شهرت نداشته. این عبارتش اینه: جامع العلوم، فیلسوف، طبیب، ریاضیدان، منجم، پر آوازه ترین دانشمند اسلام، یکی از مشهورترین دانشمندان همه ملت ها، کشورها و احزاب. این عین عبارت جورج سارتون هست در این کتاب تاریخ مقدمه بر تاریخ علم جلد 1 صفحه 194. و خب خیلی عبا برای که این آدم تمام دانشمندای کشورهای مختلف رو در این کتاب تاریخ علمش آورده. بعد از این همه کند و کاو راجع به علما و دانشمندان جهان، این عبارت رو برای ابن سینا به کار می‌بره که یکی از مشهورترین دانشمندان همه ملت‌ها، کشورها و اعصار. و خب این خیلی تعبیر هم درستی است، اصلا مبالغه درش نیست و این حقیقت هم هست. خب حالا ابن سینا هم در فلسفه شهرت داره و از بین مکتب‌های مهم فلسفی که الان در جامعه اسلامی شهرت داره، فلسفه مثل مشاع یکیشه که ابن سینا به اصطلاح رئیسشه و پیشگامشه و بنیانگذار در واقع در دنیای اسلامی، و سهروردی هست، یعنی حکمت اشراق هست، و حکمت متعالی ملا صدرا، که اینا سه تا هستن دیگه. بالاخره پس ابن سینا در فلسفه هم جایگاه والایی داره برای خودش. اما کتاب قانون که در طب نوشته بحثایی رو داره. این کتاب در واقع از نکاتی که مهمه این است که اون موقع زمان ابن سینا و یک کمی قبلش، ظاهران دیگه بعد از او کمتر چنین ملاحظاتی شده، کتاب ها رو تقسیم بندی که میکردن به نام کتاب تقسیم میکردن. مثلا قانون میشه کتاب 5 کتاب، کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سوم. قبل از ابن سینا هم دوستش که ابو سهل مسیحیه، اونم کتابی نوشته به نام المعه، یعنی 100 کتاب. یعنی تقسیم بندی ها بر اساس عنوان های خاص نیست، بلکه بر عنوان کلمه کتابه. پس بنابراین کتاب قانون هم 5 کتاب تقسیم شده. کتاب اولش در کلیات طبه که با فلسفه هم خیلی آمیختگی داره، و کتاب دومش در باب داروهای مفرده هست به اصطلاح، یعنی داروهایی که تک فقط یه دارو مثلا گلگاف زبان بحث کنه، و کتاب سومش در باب شناخت انسان از سر تا نوک پا، یعنی تمام این اجزای بدن آدمی رو بر اساس دانشی که تا اون موقع داشتن ایشون سازماندهی میکنه، شناسایی میکنه، و بیماری هایی که برای هر کدوم از این اعضا، مثلا بیماری های سر، بیماری های دندان، بیماری های چشم، بیماری های گوش، هر کدوم با اون اونا رو همه رو دونه دونه شرح میده و خیلی این کتاب سومش در واقع مفصل ترین بخش قانون هست. کتاب چهارم دوباره باید در همه بیماری ها مطابق ادویات خاصتری. کتاب پنجمش در باب داروهای ترکیبیه و ادویه مرکبه، یعنی چند تا دارو رو با هم تخلیط کن مخلوط کنی ازش برای چه چیزهایی، اون کتاب مربوط به اینا. و اون وقت ابن سینا در اون قسمت در کتاب پنجمش که داروهای مرکبه هست، ترکیبایی که انجام میداده و داروهایی رو میساخته، ابداعات خودش هم اونجا گفته که مثلا میگه این دارو رو من ساختم، همینجوری حالا مال دیگران رو نقل میکنه، حالا خودش هم میگه. بعد این تقسیمات کتابه. کتاب اولش که کلیات، یعنی مباحث کلانه، حالا در فلسفه هم خیلی هاش مطرح میشه ولی در طب هم مطرح میشه، آورده مطرح کرده. بعد این کتاب به تدریج تقریبا شاید حدود 100 سال بعد از اینکه در ایران تألیف میشه راه میفته، شاید هم کمتر، یعنی تاریخ دقیق متأسفانه نداریم از این قصه، ولی همین حدودا به اروپای قرون وسطا راه پیدا میکنه و به سرعت جای خودش رو باز میکنه و کتابهای قبلی رو دیگه عقب میزنه و میشه کتاب مرجع مهم برای پزشکان و دانشکده های پزشکی که شروع میکنن تأسیس شدن در به تدریج. این کتاب میشه کتاب درسی دانشکده های پزشکی. یک گزارشی هست از یک شخصی که در لهستان در قرن 16 هم دانشکده طب درست کردن، اون وقت اونجا اینا میگن که قانون امروز اینجا برای محققان، که خب یک کتابی است که در باب رو باز میکنه برای محققان، برای دانشجویان برای اینکه یاد بگیرن و برای پزشکان برای اینکه بیمارانشون رو معالجه کنه، یعنی سه تا بهره از این کتاب می‌بردن، هم برای تحقیقات محققان ازش استفاده می‌کردن، هم دانشجویان برای آموزش طب استفاده می‌کردن و هم وسیله بود برای پزشکان که در اختیارشون باشه که بیماران رو معالجه کنن. ابن سینا در این کتاب تقسیماتی که کرده، اولا عنوان فن کل کتاب اولش که کلیاته در چهار فن تقسیم شده، الفن الاول، الفن الثانی، در فن اولش که خب بود کلیاته که بیشتر با فلسفه هم بعضی مباحثش آمیخته شده، کتاب دومش یعنی فن دومش در باب بعضی مسائل دیگه مثل آب و هوا و خیلی اینجور چیزا که مورد طب، بعد و همینطور بحث حفظ و صحت. حفظ و صحت که ابن سینا اونجا کتابش رو با همین عنوان یاد میکنه، چیزی که ما امروزه بهش میگیم بهداشت، یعنی در واقع پیشگیری از بیماری ها. و خب بهداشت خیلی مهمه برای اینکه اگر این کار انجام بشه مسلما بسیاری از بیماری ها عارض انسان نمیشود. پس یکی از بخش های مهم کتاب اول قانون بخش حفظ و صحت که اونجا خیلی به مسائل زیادی ابن سینا توجه میکنه. من برای که حالا خیلی بحث طولش ندم، یکی از بخش هایی که در این کتاب خیلی به چشم میاد و بسیار جذاب هم هست بخش ورزشه. چقدر ابن سینا به ورزش اهمیت میده و تعریفی که ابن سینا از ورزش میکنه، تعریفی که هنوز هم ادامه داره، یعنی هنوز هم هر کتاب جدیدی که شما بکنید از ورزش تعریف کرده باشه، همون تعریفی است که ابن سینا در قانون کرده و این تعریف جا افتاده در جهان و هنوز هم هیچ کهنه نشده. در حال مسئله ورزش، اینجا ابن سینا انواع ورزش ها را هم آورده، ورزش های پیچیده خیلی عجیب و غریبه که گاهی من پیش خودم فکر میکنم این همه زحمت کشیدیم مثلا از این ورزش های عجیب و غریب ژاپن و کره و اینا ورزشیم آوردیم، و همینا رو که ابن سینا گفته اگه کسی روش کار میکرد و اینا رو سامان میداد و به قابلیت عمل بهش میداد و به درد امروز میخورد، خب خیلی خوب بود، مال خودمونم بود. به هر حال حالا اینا رو کسانی که روی کارهای باستانی کار میکنن میتونن مطالعه کنن ببینن که مثلا ورزش ها در ایران چجوری بود، در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. بحث دیگه‌ای که در این کتاب اول قانون ابن سینا خیلی بهش اهمیت داده بحث تربیت کودکه. فرزند که متولد میشه از لحظه تولد که ماما بچه رو میگیره، ایشون شروع میکنه بحثای مربوط بچه رو بحث میکنه و نحوه تربیتش و از جمله به اهمیت شیر مادر و اینکه مادرها بچه‌هاشون رو خودشون شیر بدن. و برای من خیلی جالب بود وقتی مطالعه می‌کردم، می‌دیدم که مثل اینکه این درد که حالا هست که بعضی مادرها به خاطر آسایش خودشون و حفظ مثلا اندام خودشون بچه‌هاشون شیر نمیدن، متأسفانه مثل اینکه اون موقع هم همین فضا بود. یه عده خب مریضن نمی‌تونن بچه‌هاشون شیر بدن، اون که خب معلومه قابل قبول از نظر پزشکی هم محترم، ولی بعضی ها برای خاطر آسایش خودشون. اون وقت بسینا میگه خب حالا اگر یک مادری به خاطر آسایش خودش و هر دلیلی خواست نت بچه رو شیر نده، باید دایه بگیره. اون دایه رو اون وقت خصوصیات ابن سینا اونقدر براش تعریف میکنه، 25-6 تا شرط عمده براش میذاره، قیافت چجور باشه، اندامش چجور باشه، سلامتش چجور باشه، سنش چجور باشه و خیلی چیزای دیگه که تقریبا خیلی کار رو برای گرفتن ما سایه برای کسانی که مقیدن به مبانی پزشکی خیلی سخت میکنه. از جمله چیزهای دیگه که حالا در باب این کتاب قانون و کار ابن سینا میشه داد این است که روشی که ابن سینا در تنظیم این کتاب به کار برده میشه اسمش رو روش استنادی، یعنی این که بالاخره اون چی که ابن سینا میگه خب قبلا هم خیلیش وجود داشته، از ابن سینا مطالب اصلیش رو از قبلی ها گرفته و خیلی جا هم اسم آدم ها رو میبره، لاغل شخصیت های مهمی که تو طب خیلی کار کردن و از قبل مثل جالینوس، مثل ارسطو، دیگران، اینا رو اسماشون رو میبره. از ایرانی ها هم مکرر یاد میکنه به من خوز، خوز که همون در واقع یک تعبیر از کلمه خوزستان که هنوز ما میگیم، احتمالا یعنی کسانی که در دانشگاه جند شاپور رو اینا بودن. به هر حال از هندی ها، از ایرانی های قدیم، از جای مختلف بلاخره آدم ها رو راز میاد. مهم اینه که حرفای دیگران رو به نام خودش ثبت نمی کنه، اون چرا که حرف میزنه در واقع چیزی جا افتاده بوده، مرسوم بوده، نقل میکنه، گاهی هم قول های خاص مثل جالینوس دیگران رو نقل میکنه. اون جایی هم که خودش خاص نظر داره معمولا میگه و انا اقول و من میگویم، یعنی این که این حرف فقط قول خودش، حرف دیگران است. پس یکی از مهمترین کارهایی که ابن سینا توی تدوین این کتاب کرده همین روش استنادیه که خیلی سعی کرده که در واقع اگر حرفی از خودش نیست حتما مشخص کنه که این حرف از خودش نیست. اونجایی که حرف از خودشه فقط به کسی قبل از اون نگفته، خب اونا میگه من میگویم اینطوری. بعد نقد حرفای دیگران هم زیاد توش هست، یعنی مثلا کیک اینجوری گفته، کیک اینجوری گفته، اون وقت فوری تسلیم نمیشه، به سرعت وارد نقد میشه و دیدگاه ها رو نقد میکنه. از این جهت هم قانون خودش یک باب جدیدی رو در اینجور کتاب ها، یعنی اینجور مباحث باز میکنه. از چیزهای دیگه که در قانون میشه یعنی دید این مسئله این است که به هر حال یک روش علمی که اون روزا وجود داشته ابن سینا در طب بیان میکنه و خیلی هم روشن واضح بیان میکنه، در اینه که کتاب تبدیل میشه به کتاب درسی ولی خیلی سازماندهی شده است. یکی از برکاتش بسته شدن راه خرافات بوده. اون روزها به هر حال قرنها بعدش هم کما بیش پیدا شدن، کسانی خرافات رو انداختن برای معالجه بیماران و این خب یک روش علمی که حالا دانشمندانی مثل او و دیگران شناخته بودن، سازماندهی کرده بودن. پس با کمک به اصطلاح ترویج این طبی که ابن سینا در قانون منعکس میکنه، یکی از فوایدش هم این است که راه خرافات بسته میشه. در شیوه تدوین کتاب ابن سینا خیلی عبارت پردازی های مختصر، کوتاه ولی در این حال جامع مطالب بیان میکنه. به همین دلیل هست که خیلی کتابش زود رواج پیدا میکنه. یکی از این منتقدینی که اون موقع حرف زده، یعنی در مثلا 200 سال 50 سال بعد از ابن سینا حرف زده، یک پزشک یهودی به نام ابن جمیه مصری، این یکی از منتقدینه. در اینی که منتقده ایرادش به ابن سینا این هست که ابن سینا، اینم درست البته که ابن سینا عادت نداشته مطالبی که نوشته دوباره پاک نویس کنه، هم یه باره می نوشته و می رفته. ایشون ایراد می گیره که مثلا بعضی جا عبارت ها یا خوب نیست یا غلطه، حالا با تفسیر خودش. البته محققان دیگه اومدن و جوابش دادن و اینجور ثابت کردن که نه غلط نیست و ممکنه مشکلاتی داره ولی غلط نیست. در هر حال ایشون ایرادش اینه که خب کسی که مثلا کتابشو مطلبی رو که نوشته دیگه نمیخونه، خب طبیعیه که باید خطا هم داشته باشه. بعد در مقابل منتقدین، مثلا یکی شخصیت های از پزشکایی که حالا در مصر بودن، در اسپانیای اون موقع که جزوه اسلام بوده و کتاب ابن سینا به اونها هم میرسه و معلوم بود که خیلی برخورد تندی داشتن، ابن سینا در موقع این ابن جمعیه با اینکه منتقد ابن سینا شروع میکنه به اینکه خب بله این مشکلات رو داره، برای اینکه نویسندش بعد از نوشتن یه پاک نویس نکرده. اما در این حال این کتاب مختصر جمع و جور تنظیم شده است، منظم تا بابهای مرتب منظم داره و بنابراین بسیار به درد پزشکان میخوره، به درد آموزش میخوره. همه اینها از بله دانشجویان کسانی که میخوان حالا یاد بگیرن اگه خیلی مبتدیان، خب این کتاب به درد اونها نمیخوره. ولی در هر حال با اینکه ایشون خیلی منتقده به خوبی از کتاب قانون ابن سینا و دفاع میکنه مثلا ارزشاش، ظاهرا یکی مشکلاتی اون روزها وجود داشته این بوده که خب پزشکا که میخواستن برن بالای سر مریض، وقت روستا بوده، شهرهای دور بوده، پزشک هم کم بوده، قاعدتا اینا باید میرفتن بالای سر مریض، بعد خب نمیدونستن که اون مریض مثلا چه بیماری هایی داره، احتیاج به چه مداوایی داره. معمولا چند تا کتاب با خودشون بار میکردن میبردن تا اونجا بتونن مثلا اگه احتیاج پیدا شد به کتاب ها مراجعه کنن. یکی از دلایلی که منتقدین ابن سینا برای تحسین و نیکودانستن این کتاب میشمارن این است که این در یک مجموعه جمع و جوری که قابل حمله، همه چیزایی که یک طبیب نیاز داشته که بدونه براش آسون کرده. در واقع یکی از کارهاش این بوده که یکی از کاربردهایی که قانون برای بعدیها از نظر ابن جمعیه و دیگران که نقل میکنن این است که یک طبیب وقتی بخواد بره بالای سر مریض، یه لازم نیست مثلا یک الاغ بار کنه کتاب ورداره ببره، یه کتاب میگیره زیر بغلش برمیداره میبره و با همین هر جا گیر کرد بهش نگاه میکنه و مشکلاتش حل میکنه. این هم یکی از چیزایی است که حالا اون روزا خیلی معلوم میشه پزشکا خیلی با این کار مشکل داشتن و بعضی پزشکای مثل ابن سینا مثلا این کمک رو کردن که با یک کتاب مشکلات همه رو حل کنن. خب ابن سینا در این کتاب مسئله آب و هوا بسیار اهمیت داده، مسئله سرما و گرما خیلی اهمیت داده، مناطق جغرافیایی رو تنظیم میکنه که اینا آب و هواهاشون مردمانی کنه. برای مسافرت هایی که اون روزا صورت میگرفته، یکی از مشکلات و مسافرت ها مسئله آب خوردن بوده. آب خوردن خب میدونید حالا توی مسافرت های طولانی که میخواستن با اسب و قاطر و الاغ برن یا پیاده، بعد تشنه‌شون میشد، آبهای آلوده یکی از مشکلات عمده بوده. ابن سینا روش های متعددی حدود 16-17 روش برای تصفیه آب به خود برای مسافرها که در سفر چجوری آب پاک بخورن، مثلا مجموع اینا رو که جمع میکنی میبینی که ابن سینا خیلی دلسوز انسان ها بوده، یعنی با یک علاقه ای با یک عشقی کوشش میکنه بخوام بعد به خود در اون حفظ صحه که بهداشت دست کردم کوشش میکنه که مردم بتونن راحت‌تر زندگی کنن، سلامتشون حفظ بشه و سلامتشون به خطر نیفته. منتقدین ابن سینا هم حالا دارن دیگه کمی رو عبارت پردازیاش گیر دارن، اما به هر حال نتونستن خیلی اشکالات عمده‌ای از نظر علمی براش بگیرن. بعدها هم که 1400 سال بعد 500 سال بعد هم که همه خیلی کسانی اومدن در قانون شرح نوشتن، تمام کوشششون این است که بتونن عبارتهای اون رو توضیح بدن و قابل فهم بکنن. کسانی که علاقه مندن به بدونن شروح قانون چیا شهر نوشتن چجوریه، خب میتونن به همین کتاب عیون الانباء ابن ابی وصیبه که در باب پزشکان نوشته مراجعه کنن. اونجا خب مشخصات کارهای ابن سینا و کتاباش و اینا هستش تمه اینا دیگه. و هم یک کتابی چاپ شد اخیراً در تهران، ترجمه شد به فارسی از ذل الرحمن که پاکستانیه، در باب قانون و شروح آن. یک کتاب در باب شرحهایی که بر قانون نوشته شده این شخصیت محترم جمع کرده که خب خیلی بزرگه، مثلا 140-150 تا شرح رو 145 تا شهر رو تقریبا در میاره، پیدا میکنه، مینویسه که اینا در باب قانون شهر نوشتن. این همه نشون میده که قانون بسیار بسیار مهمه، هنوزم قانون مهمه. خب مکرر در مکرر ترجمه شده به زبانهای مختلف جهان. همین پارسال هم دوباره گفتن که دوباره یه ترجمه جدیدی در آمریکا از قانون منتشر شده. من البته خودم نه واردم و نه دیدم، اما از منابع مطمئن شنیدم که این خب جدیدترین چاپ و ترجمه است از دوباره قانون. یعنی قانون اصلا از عرصه زندگی علمی انسان امروز هم خارج نشده. پزشکان متخصصان دائم بهش مراجعه میکنن. بحث های مختلفی هست، حالا من دیگه به جزئیات این بحث ها شاید فرصت نیست که مزاحم بشم و گمان میکنم همین مقدار برای اینکه شنوندگان محترم آشنا بشن با کلیات کتاب قانون، مسئله مختلفی که عرض کردم در مناطق جغرافیایی مختلف. من تصور میکنم تأثیرات بهداشتی که ابن سینا در جامعه گذاشته هنوزم وجود داره. مثلا این که شما ببینید در بعضی مناطق کشور مردم هنوز سوال میپوچن سرشون، حالا غیر از کلاه سیر خیلی سرشون رو میپوشونن، یا مثلا خیلی جاها میبینید که هنوز کمراشون رو شال میبندن. اینا همون تربیت های اون دوره هاست که برای سلامت اون مردم که تو اون آب و هوای خاص زندگی میکردن اینا ترویج شده، جا افتاده و اثرش مونده. در باب ورزش هم که عرض کردم تعریفی که ابن سینا از ورزش میکنه همون تعریفی که امروز هنوز هم همه همونو میگن. در مسئله بهداشت هم چیزی که ابن سینا برای بهداشت گفته هیچ کدومش کهنه نشده. همه اونها ممکنه پیشرفت علم کمک بکنه برای بهتر شدنش، ولی همه اون عناوین وجود داره از باب آب، هوا، غذا، خواب. خواب چقدر برای خواب مسئله، برای ابن سینا برای خواب باب بحث‌های مختلفی باز کرده، برای مسکن، خانه، چیزایی که ابن سینا خیلی بهش اهمیت میده. حالا ممکنه در علوم دیگه مهندسی امروز مثلا راجع به مسکن شاید تو مسکن شهرسازی‌ها برن بیشتر، یا مهندسین این ساختمان‌سازی‌ها برن، ولی اون موقع نظر طبم راجع به مسکن خیلی بحث کرده ابن سینا که مسکن در چه جور فضاهای قرار بگیره، جهتش کجا باشه، اینا هست. یا مثلا آب و هوا که خب خیلی مهم بوده، خیلی بحث کرده و مباحث دیگه. یعنی بحث حفظ صحت انصافا هیچ چیش کهنه نشده. حالا ممکنه عبارت ها یا تعبیرهای نویسندگان امروزی خب نظر جمله بندی ها تغییر کرده، یعنی مطلب همون مطلبه، ممکنه مثلا چیزایی هم بهش اضافه شده باشه، اما چیزی از اونچه که ابن سینا در صفحه مطرح میکنه کم نشده. من بیش از این مزاحم نمیشم. خیلی متشکرم از لطفی که شما کردید و اگر انتقاداتی هم بود بفرمایید که من ان شاءالله توفیق پیدا کنم و بررسی کنم. متشکرم.